بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. عرض کنم که زمان حساسی است برای مخصوصا ما طلبه ها و نوعاً ماها در زیر ذره بین هستیم، نوع طلاب و روحانیون از نظر مردم. این حساسیتی که الان هست هیچ زمانی نبوده. در سابق یا پیش از انقلاب ارتباط روحانیون با مردم خیلی بسته بود. فرض بفرمایید که در یک منطقه یک روحانی، چند روحانی، ارتباطشون با مردم در این بود که امام جماعت بود، میمد تو مسجد نماز میخوند، مردم جمع میشدن، صحبت میکرد برای مردم تو مسجد، بعد میرفت تو منزل، منبری میامد تو مسجد تبلیغ میکرد، منبرش رو میرفت، ارتباط با مردم در حد این که داره تبلیغ میکنه، منبر میره، تو مسجد میاد تو نماز و جماعت و این. ولی معاشرت کم بود بین روحانیون و نوع مردم. حوزه ها بسته بود، مردم خبر نداشتن که در حوزه ها چه میگذرد، تو مدارس وضع روحانیت، وضع طلبه ها، وضع عرض کنم که حاکمه بر جو، حاکمه بر حوزه ها، خبری نداشتن. امروز یه روحانی از اول صبح که از خونه میاد تحت نظر هست و تو انظار مردم دارن رفت و آمد و لباس پوشیدن و گفتن و خندیدن و صحبت کردن و از کنم که استراحت، همه چیزش در مورد دید مردم. از این جهت هست که از یه طرف هم چون نظام اسلامیست، نظامیست که روحانیت در رأسش هست، یه توقعات مردم نسبت به روحانی زیاد شد. یه روحانی میرن انتظار دارن، توقع دارن بهشون کمک بکنه مثلا یا امثالی. توقع وقتی ایجاد شد توجه بیشتر میشه، ببینه مثلا وضع ایشون چجور هست، میتونه کمک کنه، نمیتونه، چرا انتظارشو برآورده نکرد، بیشتر دقت میکنند و شاید یه حالت بهانه‌گیری و شاید انتقام‌گیری و اینا هم تو ذهنها باشه. پس هم دید مردم نسبت به روحانیت یه دید دیگریست. لذا این است که روحانی در این عصر خیلی باید مواظب رفتار و اعمالش باشد که نکنه یه وقت خدای نکرده رفتار ما باعث دلسردی مردم از دین، رویگردانی اونها از اسلام و از اونچه که ما اهدافی داریم که میخواییم تبلیغ بکنیم و به مردم یاد بدیم، اگر خودمون عمل نکنیم اونا میبینند و میفهمند. برخلاف اینکه اگر سابقی امام جماعتی یه منبری تبلیغ میکرد، مردم فکر میکردن که این اعلی درجه این حرفایی که میزنه در خودش هست، چون آشنا نبودن دیگه با وضع زندگی. امروز اگر خلاف اون ببینن یه چیزی میگه خلافش عمل میکنه، این خطر اینجاست. لذا این است که تزکیه نفس و خودسازی امروز برای روحانیت یکی از ضروریت های اولیه است تا بتونه منشأ اثر باشه، بتونه حرفش مؤثر قرار بگیره، تأثیر داشته باشه، نفوذ داشته باشه. لذا میبینیم در احادیث هم در این جهت که کسی که چیزی میگه باید خودش عمل بکنه، عالم عامل. مذمت هایی که راجع به عامل غیر عالم غیر عامل خیلی فراوان. در یه حدیث روایتش رو میخونیم، عن امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث سلیم ابن قیس هلالی انه قال سمعت علی علیه السلام یقول. آخر روایت من عرض میکنم تا میرسد به اینجا که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود انه اشد اهل النار ندامتن و حسرتن، اشد اهل النار ندامتن و حسرتن رجلون دعا عبدن الالله فاستجاب له. یک کسی منبر میره، موعظه میکنه، نصیحت میکنه، راهنمایی خیر به شخصی میکنه، دعا عبدن الالله، امر به معروف میکنه، نهی از منکر، هرچه، بالاخره دعوت الالله، رجلون دعا عبدن الالله فاستجاب له. اون شخصی که این دعوتش کرد حرف رو پذیرفت، سفارش کرد و نماز اول وقت باید بخونی، اونم قبول کرد، موعظه اثر کرد و اونم اول وقت نماز میخونه. بهش گفت دروغ حرامه، نباید دروغ بگی، غیبت حرامه، چقدر عذاب و عرض کنم که مورد لعن قرار میگیره، دروغگو، غیبت کن، غیبت نکن، دروغ نگو. اونم قبول کرد. فاستجاب له فعطا الله، دنبال این که فرا گرفت این علم را، این نصیحت را، این موعظه را درش تأثیر کرد و عمل کرد بهش. فعطا الله فدخل الجنه، خب نصیحت را پذیرفت و بهش عمل کرد و نتیجهش هم این شد، بهشتی شد. و ادخل الداعی الی النار، نعوذ بالله. این مصیبت اینجاست که و ادخل الداعی الی النار، اونی که این شخص رو دعوت کرد خودش به اون چه میگفت عمل نکرد، به اون میگفت اول نه وقت نماز بخون، رعایت بکن، با حضور قلب نماز بخون، وقتی میستی نماز خداوند تو رو میبینه، مقابل خدا هستی، در هر حال توجه کن در مقابل کی هستی. اما خودش غافل، به اون میگفت غیبت نکن، خودش غیبت میکنه، دروغ نگو، دروغ میگه. اون عطا الله فدخل الجنه، خود گوینده داعی، ادخل الداعی الی النار به ترکهی علمه، همون علمش که برای دیگری گفت خودش عمل نکرد. به ترکهی علمه و تباعهی هوا، خودش مطابقت هوای نفس کرد و اسیانهی لله، در اثر ترک عمل به اون چه میدانست، در اثر متابعت هوای نفس، در نتیجه در اثر عصیان پروردگار خودش داخل آتش شد. اشد اهل النار ندامتن این آدم، چون بهشتی ها جهنمی ها رو میبینند، جهنمی ها گاهی، نه هر وقت، گاهی بهشون اجازه داده میشد که بهشتی ها رو ببینن، که این حسرت براشون، اینم خودش یه عذابیست براشون، که اونها رو در ناز و نعمت و تنعم میبینن. اون وقت نگاه کند ببیند اونی که این تبلیغ میکرد رو او دعوتش میکرد الالله، الان تو بهشت و در ناز و نعمته، عمل به گفته های این نصیحت، پذیری از نصیحت های این، موعظه پذیری از موعظه های این، رفته بهش خودش در آتش جهنم. اتأمرون الناس بالبر، این یکی از ملامت های بزرگ قرآن است. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، خودتون رو فراموش میکنی، به دیگران نصیحت میکنی. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اینا ملامت های قرآنه. لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، یکی از جایی که موجب غضب خداست. کبر مقتا، غضب، موجب غضب پروردگار اینه که بگید چیزی را که خودتون عمل نمی‌کنید. و اون مسئله هایی که در قرآن زده، دو تا مسئله واقعا عبرت هست برای انسان. این یک هشداریست برای عالم بیعمل. یکی قضیه بلعم باعوره که قرآن فرمود وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، خیلی مقامه آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، مثل پیغمبر، همونجور که به پیغمبر آیاتی نازل میشه، اینو قرآن فرمود آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، آیاتی بهش فرستاده بودیم. عالمی بود که کرامت داشت، دارای کرامت شده بود، اما فنسلخ منها، مثل یک ماری که پوست می اندازه، منسلخ شد از اون علم و دانش و عملی که داشت، چون برای خدا نبود، منسلخ شد. عرض کنم که فاتبعه شیطان فکان من القاوین، اون وقت تا جایی می رسد که فمثلهو کمثل الکلب، مثل یک روحانی که به علمش عمل نکنه، پشت پا به علم خودش بزنه، فمثله کمثل الکلب. این یه تمثیل قرآن در سوره اعراف. یکی هم در سوره جمعه، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفار. حمل التورات یعنی عالم به تورات شده، چون عالم به تورات، مثل این که تورات رو به دوش کشیده، اختصاص به تورات ندارد. هر کسی عالم به قرآن بشه، تفسیر قرآن بلده، عالم به احکام قرآنه، اما لم یحملوها، زیر با عمل نمی کنه. حملو به دوش کشیدن، عالم شدن، اما بهش عمل نکردن. مثلهو که مثل الحمار یحمل اسفار، حماریست که اسفار بارش کرد. این برای عالم امروز هم هست، اختصاص به حملو تورات ندارد. کسی که عالم بشه به علم تفسیر، عالم به حدیث بشه، اما بهش عمل نکنه، مثلهو که مثل الحمار. در یه حدیث، این روایتی که خوندیم در بهار، جلد دوم بهار، صفحه 35، عرض کنم که ملاحظه بفرمان. در روایت دیگر، ان یزید صائغ ان ابی جعفر علیه السلام قال یا یزید اشد الناس حسرتن یوم القیامه الذین وصفوا العدل ثم خالفوا. اشد اون فرمود اشد اهل نار ندامته، این فرمود اشد الناس حسرتن، تعبیر یکیه. اون کسی است که وصف العدل توصیف میکنن عدل رو، کارهای خیر رو، کارهای خوب و راستی درستی رو در مردم میگن، توصیف میکنن، سفارش میکنن، ثم خالفو، خودشون بهش عمل نمیکنن. امیدوار هستیم انشاءالله این توفیق رو خداوند انشاءالله به همه ما عنایت بفرماید که اون چرا میگیم و میدانیم بهش عمل بکنیم، توفیق عمل انشاءالله. عرض کنم که مسئله شش، آخرین مسئله که در این بخش امام مطرح میکنن، فرماد اذا شهد شاهد و حلف المدعی و حکم الحاکم به ما. اگر مراحل تشکیلات قضایی تمام بشه، شخصی اومده در دادگاه طرح دعوا کرده علیه کسی که مالی رو من ازش طلب کارم، بهش میگن شاهد داری؟ میگه بله. یه شاهد داره، شهد شاهد و حلف المدعی، مدعی قسمم خورد برای اثبات مطلبش. پس طرح دعوا شد، دعوا دعوای مالی بود، یک شاهد و قسمم خورد، قاضی هم به استناد این شهادت حکم داد. اذا شهد شاهد و حلف المدعی، پس حجت در محکمه تمام، و حکم الحاکم به ما، حاکم هم به استناد شهادت شاهد و یمین مدعی حکم داد. ثم رجع الشاهد، شاهد از اون شهادت که داده بود رجوع کرد، گفت من اشتباه کردم، یا گفت عمدن اومدم شهادت ناحق دادم، یا اشتباه خطا کردم، یا عمدن، هر کدوم. رجع الشاهد میفرماد ضمن نصف المال، این ضامن شاهدی که شهادت داد و قاضی به استناد او حکم داد. بعد گفت من دروغ گفتم، بی جهت این مال رو از اون بنده خدا که محکوم به پرداخت مال شد به استناد شهادت این مال رو گرفتن دادن به این مدعی، معلوم شد دروغ گفته. این مالی که از اون مدعا علیه گرفته شد به استناد این شهادت، این طلبکار نبوده، مال مردم رو بی جهت به استناد این شهادت گرفته، شاهد ضامن است. منتها شاهد چون یک نفره و یک قسم بوده، اون چه به استناد شهادت این پول گرفته شده نصف مدعا بده، توجه فرمیده، ضامن است نصف مال را باید پرداخت کند به مدعا. در اینجا از دو جهت ما بحث میکنیم. عرض کنم که یکی اصل زمانه، یکی مقدار زمان. این که میگیم شاهد ضامن است و یکی میگیم نصف مال رو ضامن است. اصل زمان بحثش اینجا نیست، در کتاب و شهاده، یکی از ابحاثی که در کتاب و شهاده بحث میشه بحث رجوع شاهد عن شهاده است. اگر هر دو شاهد از رجوع کردن، شهادت زور تعبیر میکنن، به ناحق شهادت دادن، اینجا ضامن هستن. اگر به استناد این قصاص شده، قتل عمد حساب میشه، باید این قصاص بشه. اگر مالی گرفتن، ضامن مال باید برگردونه. این اونجا بحث میشه مفصل که اگر رجوع کرد شاهد از شهادت، آثارش چیه، کجا ضامن هست، کجا ضامن نیست، چه جور زمان، اینا بحثش اونجاست، روایات مفصلی هم داره و دیگه اینجا ما بحث نمی کنیم. پس اصل زمان رو این از باب اصول موضوع قبول میکنیم که در جای خودش بحث شده که اگر شاهد رجوع کرد از شهادتش ضامن. عرض کنم که پس این بحث موکول میشه به بحث کتاب و شفا در این شام. اما اینکه اینجا میگیم نصف مار رو ضامن است، این مبتنی است بر این که ببینیم حجتی که ما گفتیم یا شاهد و یمین حجت است و قاضی میتوند به استناد این حجت حکم بده. آیا این یمین و شاهد دو جزء حساب میشن؟ یعنی این این حجت دارای دو جزء است، دو رکن است، یه رکن شاهد یه رکنش یمین. یا نه بگیم شاهد اصل، یمین شرطشه، شرط این که شهادت یک شاهد پذیرفته بشد این است که مدعی قسمم بخوره. پس اونا دیگه رکن نگیریم، تمام الحجه شاهد است، منتها این شاهد یه متمم داره، یه مکمل داره، عرض کنم که یه چیزی که او رو کمک کنه تقویتش بکنه. این کدوم مبناست؟ آیا شاهد و یمین این دوتا دو رکن این حجت هست؟ یا نه رکن اصلی داریم و فرعی، اصلی شاهد است یمین فرعه. ظاهر روایاتی که قبلا خوندیم اون وجه اوله، قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شاهد واحد مع یمین المدعی، پیغمبر با شاهد و یمین قضاوت کرد. این نسبت قضاوت، استناد حکم پیغمبر به این حجت رو به هر دو میده. به شاهد و یمین مدعی پیغمبر به استناد این حکم داد، یعنی حکم پیغمبر مستند به این دو جزء بود، یکی تنها کافی نبود، نه یمین تنها نه عرض کنم که شاهد تنها، این دوتا با هم. ظاهر روایت این است که هر دو با هم مؤثر بودن، مؤثر در اثبات حق، حجت برای اثبات حق هر دو هستن. مطلق نوع روایات رو شما بخونید، همین روایات که قبلا خوندیم در باب یمین و شاهد و یمین نوعا همینجور، لو کان الامر الینا عجزنا، چی اجازه میدادیم؟ شهادت واحد مع یمین طالب الحق، مع یمین المدعی، اگر دست ما بود ما تجویز میکردیم، تنفیذ میکردیم شهادت شاهد واحد رو با یمین، یعنی حجت این دوتاست. اونی که پس استظهار میشه از روایات این است که یمین یک رکن است به جای شاهد دیگه نشسته. اگر بیانه می آمد چه جور بود؟ دو نفر می بدن شهادت می دادن. حالا که یک شاهد است، یمین جای شاهد دیگه نشسته است، کار او رو انجام میده. پس دو رکن است، همونجایی که اگر دو تا شاهد بودن دو رکن داشت، یه دو جز داشت این حجت، اینجا هم دو جز دارد، یمین جای شاهد دیگر نشسته است، مثل اینه که دو تا شاهد هم. ظاهر روایات این. در مقابل این یه قولی هست که نقل میکنن که نه، حجت که مثبت حق است همون شهادت شاهده، شهادت شاهد است که حجتی است که قاضی بهش استناد میکنه، منتها شرط این که این حجت مؤثر باشه در اثبات مطلب این است که یمین هم کنارش باشه. اگر یادتون باشد نقل قولی که از مرحوم شهید در مسالک میشد همین بود که مرحوم شهید در مسالک گفت که شاهد شهادت که میده، عرض کنم که این مثل همون بیانیه است که مدعی باید بیارد، وظیفه مدعی است که بیانیه بیارد، یه شاهد که آورد میبینیم بیانیه که آورد ناقص است. باید دو تا بیاره، یکی آورده، بیانیه که باید اقامه کند و وظیفه اوست ناقص شد، متمم براش میاره. یمین تمامی باعث تمامیت او میشه، رفع نقص او رو میکنه. پس او هدف اصلی، حجت اصلی است، این رفع نقص ازش میکنه. پس خودش رکن نیست، متمم یا مکمل یا شرط. شرط این که اون شهادت شاهد واحد مؤثر باشد این است که یمین کنارش بیاد. این یمین مکمل، متمم، رفع نقص میکنه، یه همچیز. این هم یه مبناست. رو مبنای اول که بگیم هر دو مؤثرند و تمام تأثیر مال هر دو هست، هر یکی جزء مؤثر است. اگر لورج از شاهد، اگر شاهد از شهادتش برگشت، شهادت شاهد جزء المؤثر بود. اگر 1,000,000 تومان بدهکاری بود، شهادت شاهد در حقیقت نصفشو ثابت کرده، یمین هم نصف دیگهشو ثابت کرده است، چون دو جزء داشت، دو جزء مؤثر بودن در اثبات حق. در حقیقت نصفش با شهادت شاهد بوده، اثبات حق نصفش با یمین بوده. لورج از شاهد، اگر شاهد از شهادتش رجوع کرد، اونی که اون مقداری که با شهادت او اثبات شده بود نصف حق بود، اون رو ضامن است، نصفش رو باید برگردونه. خود مدعی یه قسم هم خورده، قسم او جای شاهد دیگه نشسته بود، یه رکن دوم بود، اونم مؤثر بود در نصف اثبات حق. اون باقی، چون اون مدعی که قسم خورده از یمینش بر نگشت. این پس اینکه امام فرماد زمنا نصف المال رو این مبنا که بگیم حجت در اینجا دارای دو جزء است، یه جزءش یه رکن حجت که مثبت حق است، شهادت شاهد است، یکیش هم یمین است، هر کدام مؤثر بودن در نصف اثبات حق. حالا که رجوع کرد، اونی که به شهادت این اثبات شده بود نصف حق بود، حالا ضامن نصف حق است. اما رو اون مبنا که مرحوم شهید داشتن یا بعض دیگه از بزرگان دارن که میگن تمام حجت شاهد است، شهادت شاهد است، اون یمین شرطشه، مکملشه، تکمیلش میکند، اونجا رو اون مبنا لو رجع شاهد تمام مال به عهده‌شه، به جهت تمام حق با شهادت او اثبات شده. منتها شهادت او یه شرط هم داشته، چنارش گذاشتن که یمین هم باشد. یمین در اثبات حق جزء حجت نبوده، یه شرطی بوده است برای تکمیل، مکمل و تکمیل کننده اون جزء از رکن اصلی که مثبت حق است. پس اگر قول دوم رو بگیم، تمام حق رو باید بر ضامن است. قول اول رو بگیم، نصف حق رو ضامن است. کدوم اولاس؟ اونی که از عبار روایات استظهار می شد این بود که شهادت مرکب از دو جزء است، در اینجا یمینم جای شاهد دیگه نشسته. قضا رسول الله به این دو چیز، هر دو مؤثر در اثبات حق. پس ظاهر روایات قول اوله. امام هم همون رو پذیرفتن. دیگه وارد در این که مبنای این که میگیم اگر رجوع کرد نصف مال رو باید بدهد، مبناش چیست؟ مبنا رو نفرمودن، همینقدر نظر میدن که اگر رجوع کرد ثم رجع الشاهد ضمن نصف المال. این رو این مبنا. بله؟ تبانی یعنی دروغ قسم خورده. چه خب حالا همین دیگه، رجوعش یا از باب این است که دروغ گفته یا از باب این است که فرض کنم که اشتباه کرده، حالا هر کدوم خود باشن دیگه، این بحثش در کتاب و شهاده انشاءالله میاد. بحث رجوع شاهد عن شهاده خودش یه بحث مفصلی است اونجا. بله بله، اونم نصفش ضامنه روی این مبنایی که میگی قسم خورده، تقریبا نصف اثبات مال با قسم این بوده. اگر برگشت از چیزش گفت من دروغ و قسم خوردم، عالم نبودم، نقصی در اون شاهد نیست، شاهد به علم خودش به استناد علم خودش شهادت داده، اون برگشته، ممکنه مثلا اشتباه کرده باشه در این که میگه نمیدونم از قسمش برمیگرده، میگه عالم بودم به این که طلب کارم، اما حالا شک کردم. برای چی؟ خب باشه دیگه. نه دیگه، شاهد شهادت داده. نه ببینید، برگشتن اون به این صورت مثلا میگه من اون وقت عالم بودم، اما حالا شک کردم، از علمم برگشت. قسم باید ان علمن باشد، میگه از علم، اما اگر چون چه عالم باشد به این که از طلب کاریست، اون یه حرف دیگه هست، از تصرفش در اون مال جایز نیست. بله، رجعه ممکنه از این باب باشد. اگر او از قسمش برگرده میگه من شک دارم، اگر شک داشت از اول نمیتونه طرح دعوا بکنه، دعوا باید انجزمی باشه. طرح دعوا کرد، عالم بود، میگه من بعد مراجعه کردم به دفاترم، میبینم شایدم داده باشد، چون مثلا کجا رجوع از قسم دیگه. بله، رجوع از قسم. نه، رجوع قسم لازم نیست حتما بگه من قسم دروغ خوردم. بله، اگر اونجور باشد اصل از دعوا از بین میره. بله، اونو میتونیم همش رو زامه، اگر عالم بشد که طلب کار نیست. اما اگر چنانچه میگه من رجوعش از باب این است که قسمی که خوردم به استناد یقین بود که داشتم، حالا یقین ندارم، شک دارم، این رجوعه دیگه از قسمش. اینجا اون وقت نصفشو عرض کنم که به عهده او بوده، زامن هست. نه، دو تا قسم کاف. نه، یک شاهد و یمین، دو تا قسم فایده. تو عرض کردیم که دو مبنا شد. یه وقت هست میگیم که این حجت در اینجا برای اثبات حق دو جزء دارد، یکی شاهد است، یکی یمین، که هر کدام جزء الحجه است. در حقیقت 1,000,000 اگر با این شاهد و یمین ثابت شد، نصفش رو شاهد تأثیر داشته در اثباتش، نصفش رو یمین. حالا رو این مبنا میگیم دو جزء بوده، پس 500 تومنش به استناد یمین، 500 تومنش به استناد شاهد. نه دیگه، اما کدوم مبنا رو میگید؟ مبنای دوم که مرحوم از حرف مرحوم شهید در میمن، مبنای دوم این است که نه، حجت یه چیزه، همین شاهد، تمام 1,000,000 تومن با شهادت شاهد ثابت شده، منتها شهادت شاهد شرط تأثیرش این است که یه قسم هم کنارش باشه، این شرط تأثیر اوست، و الا وقتی شرطش اومد، اونی که مؤثر است خود یعنی شاهد است. بنابراین پس تمام 1,000,000 با شهادت شاهد ثابت شده، لو رجع شاهد باید ضامن تمام مال است، تمام 1,000,000 رو باید بده. خب همرو تفکیک چرا تو بعضش معیمین هم داشت باشه این جهت تأثیری نداره. قضا رسول الله به شاهد و یمین، یعنی واو و عطفه، یعنی این دوتا مؤثره. معاون یعنی باید با هم باشن دیگه دوتایی. نه این استظهار میشد که حکم مستند به هر دو، مثبت حق این دوتا هستن و الا یه جا باید بگید به شرط او. هیچ وقت نگفتن مثبت حق شاهد است، شهادت شاهد است، منتها یه شرط هم داره یا متمم داره. با هم یعنی بله، با هم یعنی هر دو جفت یه چیزه، یه حجت هست، یک حجت هست، منتها دو جز داره، دو جز باید با هم باشن دیگه. بله این مؤثر نیست در اونجا. عرض کنم که القول فی سکوت، در اوائل بحث داشتیم که اگر کسی در محکمه طرح دعوا کرد، مدعا علیه رو احضار میکنن، بهش میگن این مدعی دعوایی علیه شما طرح کرده، مثلا فلان مبلغ از شما طلبکاره. در مقام جواب از سه حال بیرون نیست: مدعا علیه اما ان یقر، اقرار میکنه، میگه بله راست میگه فلانی اینقدر از من طلب کار، او یونکر، یه وقت هست که حالت دوم، انکار میکنه، میگه آخر قبول ندارم، دروغ میگه، و اما ان یسکت، در مقام پاسخ سکوت میکنه. آنجا یه مسامحه هم در عبارت هست که سکوت جواب نیست، لا جوابه، اما میگن جواب، جوابی که مدعا علیه در مقام اون طرح دعوا علیهش جوابی که میده، یا میگه بله قبول دارم، یا میگه نه خیر قبول ندارم، انکار میکند، اما ان یسکت، اینو جزء جواب گرفتم. منتها توجیهش نیست که، یعنی اون حالتی که سه حالت تصور میشه براش، نه سه تا جواب، یه حالت حالت اقرار است، یه حالت حالت انکار است، یه حالت حالت سکوت است. میشینه همجور گوش میده، بهش میگن آقا ایشون میگه طلبکارم، گوش میده، طلبکار هست یا نیست، راست میگه یا نه، شما چی میگی، هرچی ازش حرف میپرسن جواب نمیده، همین سکوت. اینم خودش یه حالت سومی است که ممکنه بعضیا در محکمه داشته باشه. عرض کنم که این سکوت علا قسمین، یه وقت است که سکوت لعذرن هست، معذوره. عرض کنم که لهجهش یه لهجه، زبانش زبانی است که نمیفهمه قاضی چی بهش میگه، توجه فرمودی، اون زبان فارسی ترکی داره، این اصلا فارسی نمیدوند، اینا دارن با فارسی باش حرف میزنن، عرب عربی بلده، اینا فارسی دارن میگن، اون اصلا نمیفهمه اینا چی میگن، پس پاسخ نمیده برای اینکه لغت رو نمیفهمه. یه وقت هست نه، یه آفتی درش هست، اخرس گنگ، نمیتونه حرف بزنه، یا گوشش سنگینه، اصلا نمیفهمه اینا چی میگن، همینقدر یه نگاه میکنه میونه اینا دارن زبانشون دهانشون حرکت میکنه، صدایی نمیشنوه. یه وقت لعذرن هست، حال عذرش یا آفتیست که در او هست، کسالتی درش هست، جهلیست که لغت رو نمیدونه، یا وحشت که از دادگاه و محکمه و اینا ترسیده، از لکنت زبان پیدا کرده، یه حالتی پیدا کرده است که اصلا نمیتونه حرف بزنه، بالاخره سکوتش لعذرنه. حالا عذرش ناراحت شدنشه، جهلشه، آفتیش، هرچه هست، معذوره. یه وقت نه، سکوتش انعنادنه، لجبازی میکنه، هرچه اینا اصرار میکنن اون به سکوتش بیشتر ادامه میده، اصرار رو سکوتش دارد، لجاجن و انادن، این خب فرق میکنه. اما قسم اول رو امام در مسئله بعدی عنوان میکنن، که اگر لعذرن شد باید چه کرد، اونو میذاریم برای بحث مسئله بعد. تو این مسئله فرض اینجاست که در مقام پاسخ مدعا علی سکوت میکنه و سکوتش هم ان انادن و لجاجنه در یه همچه جایی. خب قاضی بهش میگد، عرض کنم که الزامش کند جواب بده، اصرار رو سکوت دارد، اصرار رو سکوتش هم ان انادن و تعنتن میخواد تحقیر بکنه، میخواد اینا رو عصبانی بیشتر بکنه، خودش عرض کنم که لجبازی میکنه در اصرار بر سکوتش. در اینجا چند قول هست که وظیفه قاضی چیه. یک قول این است که عرض کنم که خبث حتی یبین، این قول اول. مرحوم محقق در شرایع مراجعه بفرمای ایشون اینجور داره، عرض کنم که ایشون تعبیر محقق اینه، فإن آنده معاندت میکنه رو لجاجت جواب نمیده، فإن آنده حبسه حتی یبین، میندازندش زندان، هر وقت گفت آمادم بیام حرف بزنم احضارش میکنن تو محکمه. این یک قول، حبسه حتی یبین. و قیله قول دوم بر اون محقق نقل میکنه، یجبر حتی یجیب، یجبر اجبار عملی، نه اجبار حرف که اولم گفتن فایده نداشت، اولم بهش الزامش کرد جواب نداد، لجبازی میکنه اصرار داره. یجبر اینجا یعنی یجبر به ضرب ولی اهانه، کتکش میزنم. قاضی دستور میداد یه چند تا سیدی بزنید، چند تا شلاق بزنید تا به حرف در بیاد. یجبر به ضرب ولی اهانه حتی یجیب، منتها گفت بله. اینم قول دوم. و قیل قول سوم این که یقول الحاکم، حاکم بهش میگد یا جواب بده، اما عجبت و اما جعلتو که ناکلا، یا باید جواب بدی، اگر جواب ندادی حکم نکول بر تو بار میکنم. نکول را قبلا خوندی، منتها نکول ولی اونجایی بود که قسم باید بخوره، وظیفه منکر این بود که قسم بخوره، قسم نمیخورد، گفت من قسم نمیخورم. گفتن پس رد کن قسم رو به مدعی، گفت رد نمی کنم. نکول یعنی امتناع عن الحلف و رد، نه قسم میخوره نه رد میکنه قسم رو به مدعی. اینو اصطلاحاً بهش گفتیم نکول. اونجا گفتن بهش میگه، سه مرتبه بهش میگن که بگو جواب به قسم بخور یا رد کن، اگر هیچ کدام عمل نکرد سه مرتبه قاضی ازش میخواد، دفعه چهارم وقت اختلاف بود در اونجا، بعضی گفتن یقضا علیه به نکول محکومش میکنه قاضی، بعضی هم گفتن نه قاضی رد میکند یمین رو به مدعی، مدعی قسم میخوره حق ثابت میشه. دو قول بود در مسئله. بعد از اینکه ناکل میشد، یا اینکه خود قاضی رد میکرد، یا اینکه نه قسم رد نمیکرد محکومش میکرد. اینجا هم قول سوم اینه که بهش میگد اما عجبت و اما جعلتو که ناکلا و ردت طول یمین علی المدعی، میگه یالا بگو حرف بزن، و الا اگر جواب ندادی حکم نکول برات بار میکنم، قسم رو رد میکنم به مدعی. اون وقت اگر چنانچه اصرار کرد فإن اصر رد الیمین علی المدعی، و مدعی هم وقت قسم میخوره و عرض کنم که حق رو میگه. این سه قول در مسئله. مرحوم محقق دنبالش فرماد ول اولو مرویون، قول اول مرویز که یحبس حتی یبین. اینو مراجعه کنید در جواهر جلد 40 صفحه 207، اونجا مرحوم صاحب جواهر قول محقق و نقل میکنه، مطالب خودش هم داره. ول اول و مروی، این چی میگه ول اول و مروی؟ دو جور ازش برداشت شد. یکی این که خب مرحوم محقق یکی از بزرگان علما مورد اعتماد داره، میگه ول اول و مروی، پس این مثل حکم یه روایت مرسل داره. چجور اگر یک راوی حدیثی رو نقل بکنه سندش رو به امام نده میگیم مرسل؟ این کلام مرحوم محقق که میگه هو المروی یعنی روایت داره، از کی نقل شده نمیدونیم، بنابراین پس مرسله. پس در اینجا بگیم مرسل یه روایت داره، مرحوم محقق میگه روایت هم چون اسناد به امام داده نشده مرسل است. پس یه مرسل اینجا داریم و یونجب رو این ارسال مرسله به عمل المشهور، چون قول اول حالا میگیم قائلش مشهور قائل به قول اول، توجه فرمودید؟ پس قول اول میشه دارای روایت و منتظر سندش چون معلوم نیست مرسل است. این یک احتمال و این خیلی بعیده، چون ما اصلاً متن رو نداریم. در روایتی که متنش باشه دلالتش رو ببینیم چی هست، وقت میگیم یونجبر و دلالت این روایت، پس دلالتش رو میدونیم معناش چیه، منتها جبرسن جبران همینقدر که مرحوم حق فرمود مروی، پس یه مرسله داریم میشه و اون مرسله منجبر میشه به عمل اصلا. وجه دوم این است که بگیم بعضی گفتن این روایت رو بالاخره پیدا نکردیم، کسی ظفر به این روایت که در این بحث عرض کنم که اگر کسی مدعا علی سکوت کرد امام فرموده باشد و اصرار میکنه رو سکوتش عنادن حکمش چیست، همچه روایت ما نداریم، ولی محقق میکرد هو المروی. لعل مراد محقق از روایت این باشه که به تو به طریق عامه نقل شده که لی الواجده یحل عقوبته و ارزه. لی الواجد، لی یعنی مماثله کردن، مسامحه کردن، امروز و فردا کردن. هی میگن پول مردم رو بدهی رو بده، میگه انشالله فردا، فردا میگن میگه انشالله فردا، مثل امروز نقد فردا نسیه، هر روز میری فرداست دیگه، فردا میشه امروز نقد باید باشه، اینم هی امروز و فردا میکنه، اینو میگن لی، مماثله کردن. لی الواجد، کسی که داره میتونه دینشو بده اما مماثله میکنه. لی الواجد یحل و حلال میکند این مماثله کردن عقوبته، او میشه عقوبتش کرد، مراد از عقوبت یعنی حبسش کرد. یحل عقوبته و ارزه، میشه آبروشو برد جلو مردم، یخشو بگیرن میگن چرا پول مردمو خوردی، چرا نمیدی، امثال تدو فرمودی. لعل مراد مرحوم محقق از این که میگه هو المروی، لعل این روایت باشه که از طریق عامه در سنن بیهقی نقل میکنه که لی الواجد یحل عقوبته و ارزه. این حالا تتمه بحث باشه انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد.